سلام. نیوزلند کشوری دور افتاده اما پیشرفته و با طبیعت بسیار زیبا که همچون استرالیا مهاجران بسیار زیادی در اون زندگی میکنند. با توجه به اهمیت این کشور برای مهاجران، قصد داریم تا در این پادکست مهاجرت به این کشور زیبا و آرام و شرایط و قوانین مهاجرتی اون رو مورد بررسی قرار بدیم. جناب آقای نیما کاظمی از گروه مهاجرتی پاسارگاد مایگریشن در این مجموعه پادکست هم همراه ما هستند تا در این خصوص با ایشون صحبت بکنیم. جناب کاظمی سلام و وقتتون بخیر.
سلام و درود خدمت جناب آقای عدالت عزیز. همچنین سلام عرض میکنم خدمت مخاطبین عزیز رسانه صدای استرالیا. در خدمتتون هستم.
لطفاً بالا برای شروع پادکست یه توضیح راجع به کشور نیوزلند، تاریخچه این کشور به ما بدید.
بله حتماً. نیوزیلند یا همون زلاند نو، در خیلی از جاها بهش به عنوان زلاند نو اشاره میشه، یکی از همسایگان کشور استرالیا است و ارتباط بسیار نزدیک هم به استرالیا داره، کمان که خیلی وقتا به عنوان یکی از ایالتهای استرالیا میشمارنش، ولی به هر حال کشور مستقلیه، کشوری در جنوب اقیانوس آرام در شرق استرالیا قرار گرفته. دو تا جزیره بزرگ شمالی جنوبی داره و چندین تا جزیره کوچک هم اطرافش داره. خب نیوزیلند به خاطر موقعیت جغرافیایی که داره یکی از آخرین سرزمین‌ها و کشورهایی بوده که توسط این دنیای مدرن کشف شده و بعد از اون هم یکی از مقاصد مهاجرتی برای خیلی از نژادها بوده که به دلیل اینکه رشد چشمگیری در زمینه اقتصاد داشته نیوزیلند خیلی در سالهای اخیر مورد توجه این نژادها و این مهاجرها قرار گرفته. الان اگه به جمعیت نیوزیلند نگاه کنیم بیش از 4 میلیون نفر جمعیت داره که مسلماً ترکیبی از نژادها و ملیت‌های مختلفه. عمده ساکنان نیوزیلند رو اروپایی‌ها و به خصوص بریتانیا تشکیل میدن و به تبع فرهنگ نیوزیلندی هم بر اساس و برآیندی از فرهنگ بریتانیاییه، یکی از بزرگترین گروه ساکنان این کشورن. و همچنین فرهنگ ماوری. ماوری همون معادل ابوریجینالش در استرالیا میشه، یعنی بومیان استرالیا. زبان رسمی این کشور هم انگلیسی ماوریه که قاعدتا انگلیسی رواج بیشتری داره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. راجع به حالا مهاجرت به نیوزلند و اصلا اینکه مهاجرت به نیوزلند اصلا کی شروع شد هم یه مقدار توضیح بدید.
مهاجرت به نیوزلند بیش از 150 سال پیش، عملا میشه که بعد از سال 1800 شروع شد. بیشترین افرادی که اون زمان شروع کردن به نیوزیلند مهاجرت کردن از انگلیس میومدن که شامل انگلیس و اسکاتلند و ویلز بوده و همچنین ایرلند. خب برای اونا نیوزیلند دورترین مکان روی کره زمین بوده. عملا در اون زمان 100 روز طول میکشیده که از طریق دریا هم میومدن، 100 روز طول میکشیده که به استرالیا برسه، به نیوزیلند برسه. و به تب تو این سفر 100 روزه خیلی مشکلات زیادی هم بهش برمیخورد، از شامل طوفان، دریاهای خشن، شرایط سخت و بیماری. بعد از اون استرالیا شروع کردن به نیوزیلند مهاجرت کردن و مهاجرت انگلیسی هم همچنان ادامه داشت تا جنگ جهانی دوم. جنگ جهانی دوم که تمام میشه، بقیه نژادها، بقیه ملیت‌ها هم شروع میکنن بعد از جنگ به نیوزیلند مهاجرت کردن. خب سفر دریایی دیگه 100 روزه نبوده، راحت تر بوده، اقتصاد نیوزیلند رو به رشد بوده، کشوری بوده که خیلی از مهاجرا از بقیه کشورها هم براشون هیجان انگیز بوده برای اینکه مهاجرت بکنن. در سال 1975 و بعد از اون مجددا در سال 1987 نیوزیلند اومد سیاست‌های مهاجرت خودش رو یه مقدار تغییر داد که بیاد مردم رو و مهاجرها رو بر اساس شرایطشون بسنجه و قربال بکنه و بپذیره، نه صرفا بر اساس نژادشون. خب همین این باعث شد که نیوزیلند از اون به بعد تا الان یکی از بالغترین سیستم‌های مهاجرتی رو داشته باشه. نکته جالبی که هست اینه که سیستم‌های مهاجرتی به خصوص امتیازبندی استرالیا و کانادا کپی برداری شده و الهام گرفته شده از سیستم مهاجرتی نیوزیلنده. پس این نشون میده با اینکه کانادا شاید مهاجر پذیرش رو سالها قبل از نیوزیلند شروع کرده، ولی سیستم مهاجرتی نیوزیلند انقدر بالغ بوده که این دو کشور از روی اون الهام گرفتن و به عنوان یکی از بالغترین سیستم‌های مهاجرتی میشناسن.
خیلی ممنونم جناب کاظمی. خب حالا که یه مقداری با تاریخچه کشور نیوزلند و تاریخچه مهاجرت به این کشور آشنا شدیم، فکر کنم که بعد نباشه بگیم که اصلا چرا نیوزلند در حال حاضر و طی سالهای گذشته برای مهاجران کشور جذابی بوده، مگر این کشور چه مزایا و امکاناتی داره؟
بله، خب زندگی کردن در نیوزیلند یه سری مزایا به خودش به همراه میاره. نیوزیلند بر اساس فاکتورها و شاخصهای تعیین شده از طرف سازمان ملل که در مورد کیفیت زندگی، درمان، آموزش، اقتصاد آزاد و توسعه شهری که اینها همه زیر مجموعه Human Development Index به حساب میان، از این نظر رتبه هفتم رو داره کشور نیوزیلند و کلن از نظر هر شاخص دیگه ای توسط هر مؤسسه دیگه ای که تحقیقات در سالهای مختلف انجام شده، اصولا نیوزیلند به صورت مداوم در بین بهترین کشورهای جهان قرار داشته. خب این خب باعث میشه که یک مقصد بسیار جذاب باشه برای مهاجرها. نیوزیلند علاوه بر اون یه اقتصاد مدرن داره، توسعه یافته داره که تولید ناخالص داخلی اون بسیار بالا سر 28 میلیارد دلار. خب اینم بسیار فاکتور مهمیه. و با وجود رشد اقتصادی نیوزیلند، این کشور همیشه به متخصصین و افراد ماهر توی همه زمینه‌ها نیاز داشته. همین باعث میشه که نرخ بیکاری کم باشه توی این کشور. خب داشتن پاسپورت معتبر هم یکی دیگر از مزایای داشتن شهروندی نیوزیلند و زندگی کردن در نیوزیلند. و به طبع یکی از فاکتورهایی که امروزه خیلی مهمه، زبان رایج انگلیسیه. خب میدونیم که خیلی از مهاجرها که به خیلی از کشورهای اروپایی مهاجرت میکنن، یکی از دغدغه‌هایی دارن، یکی از مشکلاتی که دارن اینه که زبانشون انگلیسی نیست و یادگیری زبان از اول کار سختی. خب نیوزیلند این مشکل رو نداره، زبانش انگلیسیه که همین باعث شده که این کشور یک کشوری باشه که خیلی از مهاجرها برای زندگی آینده‌شون در موردش فکر بکنن و تصمیم گیری بکنن.
بسیار عالی، ممنونم از توضیحاتتون جناب کاظمی. حالا برای ما بفرمایید که اگر کسی تصمیم بگیره که بخواد به نیوزیلند مهاجرت کنه، چه راههایی برای مهاجرت به این کشور وجود داره؟
100% راههای بسیار متفاوتی برای مهاجرت به نیوزیلند هست. متأ همشون میشه در 4 یا 5 گروه قرار دادشون که هر گروه انواع ویزاهای مختلف زیر مجموعش داره. این گروه ها میشه مهمترینش که بیشترین متقاضی داره مهاجرت به نیوزیلند از طریق نیروی، از طریق ویزای مهارت یا طریق کار یا تخصص است. اما حالا این شباهت و تفاوت های با استرالیا داره که خیلی کلی بهشون میپردازیم. ویزای تحصیلی در نیوزیلند، ویزای دانشی در نیوزیلند یکی راه دوم هست. مهاجرت به نیوزیلند از طریق تجاری یا سرمایه‌گذاری جزء گروه سوم هست و ویزای شهروند، ویزای ازدواج با شهروندان نیوزیلند و یا ویزای پدر مادر. و اگه به صورت کلی بخوایم با هم اینها رو با هم دیگه خیلی خلاصه مرور بکنیم، اولین گروه که ویزای مهارت نیوزیلند بود برای کسانی که قصد کار و زندگی تو کشور نیوزیلند دارند و یه تحصیلات و سوابق کاری مرتبط با تحصیل خودشون دارن. نیوزیلند اومد قوانین مهاجرت از طریق مهارتش بسیار سخت بود، سال آگوست 2017 اومد اینها رو دوباره بازنگری کرد، تغییرش داد و عملا این رو قرار داد که افرادی که سر 60 امتیاز داشته باشن میتونن برای این ویزا اقدام بکنن. مثلا اولین نکته ای که از اینجا متوجه میشیم اینه که همانند استرالیا سیستم مهاجرت از طریق مهارت یک سیستم امتیازیه، یعنی شخص بر اساس سن و سابقه کار و مدرک تحصیلی و سطح زبانش امتیازی به دست میاره که اون امتیاز اگر از مینیمم بالاتر باشه که سر 60 میتونه برای مهاجرت اقدام کنه. حالا اگر شخص از نیوزیلند پیشنهاد کار داشته باشه یا تو نیوزیلند 2 سال درس خونده باشه، یک ذره اقامت دائم میگیره. اگر نخونده باشه یک ویزا جستجو کار میگیره به مدت 1 سال، به محضی که کار پیدا کرد ویزاش تبدیل به اقامت دائم میشه. خب این از یه جهتی شبیه استرالیا است، از یه جهتی متفاوت با استرالیا است. شباهتش اینه که سیستمش همچنان امتیاز بندیه همونطور که خدمتتون گفتم، ولی نسبت به استرالیا زبان کمتری احتیاج داره. شخص کافیه که آیلتس اوورال 6.5 داشته باشه، در صورتی که ما میدونیم برای استرالیا الان عملا با آیلتس تمام 7 یا حتی تمام 8 استرالیا بعضا امتیازشون نمیرسه. اسسمنتش برای یک سری اشرا آسون تره، ولی از طرفی لیست مشاقلش محدود تره و تحصیلات بالاتری عملا شخص احتیاج داره که داشته باشه برای که امتیازش برسه، یعنی که فوق لیسانس خودش یا همسرش نداشته باشه امتیازش نمیرسه. و جزء دیگه فرقا اینه که ویزای جستجوی کار رو شخص در ابتدا میگیره که باید بیاد و برای کار اقدام بکنه تا اقامت دائم. این به صورت کلی شرایط ویزای مهارت بود و تفاوتش با استرالیا. ویزای بعدی ویزای دانشجویی نیوزیلند یا یا دانش آموزی نیوزیلنده. ما را افرادی که مسلما قصد تحصیل تو نیوزیلند دارن که باید هزینه تحصیلشون و هزینه زندگیشون هم خودشون بدن. همانند استرالیا باید یه پذیرشی از دانشگاه داشته باشن، یه مدرک آرس آکادمیک 6 یا 6 و نیم باید داشته باشن، بسته به دانشگاه متفاوته و هزینه دانشگاهشون رو باید خودشون بدن. هزینه دانشگاه در نیوزیلند برای مقطع فوق لیسانس نسبت به استرالیا بالاتره، در صورتی که خیلی فکر می‌کنم باید پایین‌تر باشه، ولی بالاتره، بین 25 تا 30 هزار دلار در سال. ولی برعکس برای مقطع دکترا بسیار بسیار پایین‌تره، بین 5 تا 7 هزار دلار متغیر میتونه باشه، که این عدد نسبت به استرالیا خب یک سوم عددی که شخص اگه بورسیه نداشته باشه میتونه برای دکترا بعد توی نیوزیلند بده، در مقایسه با استرالیا خب یک سومه. و همین باعث شده که این کشور برای ویزای دانشجویی برای مقطع دکترا بسیار جذاب باشه برای دانشجو. نسبت به استرالیا هم سخیری‌های کمتری میکنه در مورد ویزا دادن. میدونیم که صحبتش هم شده در چندین پادکست که استرالیا اخیراً خیلی سخت شده در مورد دادن ویزاهای توریستی و ویزاهای دانشجویی و دانش آموزی. نیوزیلند هم همینطوره سخت هست، متو به سختی استرالیا نیست، که خودش همین یکی از نکات مثبت ویزای دانشجویی نیوزیلنده. و از همه مهمتر استرالیا روی گپ تحصیلی اصطلاحا خیلی حساسه، یعنی که میاد میبینی که آخر مدرک تحصیلی ما کی بوده، اگر بعد از اون خیلی سال گذشته باشه عملا ویزای دانشجویی رو سخت میکنه. نیوزیلند اینطور نیست، میگه مادامی که توی اون رشته کار میکردی اون گپ تحصیلی قابل پر شدن. گروه سوم ویزای تجاری سرمایه گذاریه که مسلما مناسب اشخاصی که قصد راه اندازی کسب و کار جدید رو توی نیوزیلند دارن. شخص همانند استرالیا باید یه امتیاز رو به دست بیاره، در مورد این نیوزیلند 120 امتیازه، باید مینیمم توی وبسایتش نوشتن 100 هزار دلار، ولی واقعیت برای اینکه امتیاز رو بگیره و دعوتنامه بگیره 400 هزار دلار نیوزیلند باید بیاد سرمایه گذاری بکنه و یه برنامه جامع برای کسب و کاری، همون بیزنس پلان رو داشته باشه. خب نسبت به استرالیا یه سری مزایا داره، یه سری معایب داره، یه سری تفاوت‌ها داره. سن 60 ساله برای این ویزا در مورد استرالیا، خب سن کمتر 55 ساله. خیلی حساسیت روی گردش مالی بیزینس شخص در کشور خودش مثلا در ایران نداره، در صورتی که استرالیا داره. نیوزیلند میگه بیزینسی که میای در کشور من میخوان ایجاد بکنی حتما باید نوآورانه باشه، اینوویتیو باشه، بنابراین بیزینس من باید قول اون باشه. محدود به ایالت خاصی هم نیست مثل استرالیا، یعنی عملا شخص میتونه هر جا که خواست بره و اون بیزینس رو راه اندازی کنه. البته نکته‌ای که داره اینی که شخص باید حتما بره و اون بیزنسی که از اول گفته با اون شرایطی که گفته که چقدر میخواد سرمایه‌گذاری کنه، چند نفر میخواد استخدام کنه، توی چه زمینه‌ای میخواد فعالیت کنه، این همون رو اجرا بکنه. خب این مقدار دست رو میبنده برای متقاضیان این ویزا، همون که دولت استرالیا این سختی‌ها رو خیلی از ایالتاش ندارن و میگن که شما که اومدید توی استرالیا میتونید این رو عوض بکنید. ولی نیوزیلند روی موضوع خیلی حساس. گروه آخر هم در مورد راه‌های مهاجرت استرالیا ویزاهای فامیلی هست که زیر مجموعه